تازه، این طعم تازه. کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی. ساعت 6:30 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه جوان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خانم آقایان، صبح شما بخیر. با خبرهای ورزشی در خدمت هستیم. نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام ملت‌های آسیا دیشب در ابوظبی برگزار شد. تیم ملی ایران پس از اردوی قطر دیروز از دوحه وارد کیش و بلافاصله راهی امارات شد. تیم کشورمان در دو بازی تدارکاتی نیز در دوحه برابر فلسطین به تساوی 1-1 و مقابل تیم قطر به پیروزی 2-1 دست یافت. هفدهمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا پس فردا با دیدار تیم‌های ملی امارات و بحرین در ورزشگاه شیخ زاید ابوظبی آغاز میشه و تیم ملی کشورمان که به همراه تیم‌های عراق، ویتنام و یمن در گروه 4 قرار دارد، در نخستین بازی خود دوشنبه آینده با تیم ملی یمن دیدار میکند. در حال کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی درباره شرایط فوتبال کشورمان و جام ملت‌ها گفت:
با توجه به فضایی که در 6 ماه گذشته مخصوصا ما تجربه کردیم در کشور، صحبتایی که میشد آیه فدراسیون به کارش ادامه میده، آیا طرف فیفا تعلیق میشیم یا نمیشیم، آرزوم این هستش که جام ملت‌های 2019 امارات رو به نوعی تمام بکنیم که مردم خوشحال باشن، مردم لذت ببرن. با همون روحیه‌ای که از بازیکنان هم از تیمم در جام جهانی دیدم، آرزوم اینه که این تورنمنت هم با همون روحیه اتمام بشه. این تنها دلیلی بود که من بعد از جام جهانی قبول کردم در ایران بمانم، به خاطر اینکه دوست داشتم این آرزو رو به بلش بکشم، سعی بکنم بهش برسیم، به خاطر اینکه هممون با تمام وجودمون دوست داریم که به این موفقیت دست پیدا بکنیم و امیدوارم بتوان.
کیروش درباره حریفان دور مقدماتی هم صحبت کرد.
مهمترین مطلبی که الان باید بهش توجه بکنیم هستش که در فوتبال همیشه شما باید ثابت بکنید که در اون روز، در اون بازی، شما تیم برتر و تیم بهتر میدان هستین. با اتفاقاتی که ما در چند ماه گذشته و چند سال گذشته، بازی‌های خوبی که پشت سر گذاشتیم، نمیتونیم با اون اعتبار و با چشمان بسته وارد این جام ملت‌ها بشیم با این حس که نه ما برنده هستیم. متوجه شدم که در چند وقت اخیر خیلی بیشتر راجع به تیم عراق صحبت کردن، ولی برای ما مهمترین بازیمون بازی اولمون هستش، بازی که مقابل تیم یمن داریم، به خاطر اینکه اگر شما امروزتون رو در فوتبال تثبیت نکنید و به دست نیارین، مطمئنا فردایی برای شما وجود نخواهد داشت. پس باید تلاش بکنیم فروتنانه، تمامی بازیکنان، کل تیم بسیار سر به زیر سعی بکنیم که این امید رو زنده نگه بداریم، این امیدی که در دل داریم که بتونیم هفت بازیمون رو در این جام ملت‌ها به خوبی پشت سر بزنیم.
خبر دیگر این که کمیته داوران آسیا 30 داور و 30 کمک داور را برای نخستین دوره جام ملت‌ها که با حضور 24 تیم برگزار میشه انتخاب کرده است. جالب این که داورانی از منطقه کنکاکاف نیز برخی بازی‌ها را قضاوت می‌کنند. سرشناس‌ترین این داوران سزار آرتور است که در جام جهانی 2018 نیز حضور داشت. همچنین با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، فناوری کمک داور ویدیویی VAR در جام ملت‌های آسیا استفاده خواهد شد. ادامه خبرها. در مسابقات هفته 16 لیگ برتر والیبال ایران، از دیروز تیم صدرنشین شهرداری ورامین 3-1 برابر شهرداری تبریز پیروز شد. پیکان تهران با همین نتیجه مقابل فولاد سیرجان به برتری رسید. شهرداری گنبد در یک مسابقه دیدنی در حضور انبوه طرفدارانش در گنبد با نتیجه 3-2 از سد عقاب نیروی هوایی گذشت. صحبت‌های فرهاد نفرزاده و احد ارمشی، سرمربیان عقاب و گنبد.
تیم گنبد در کمال خوششانسی تونست برنده بازی باشه، مبارکشون باشه. از بازی بازیکنام در مجموع نسبتاً راضی هستم، هرچند که در بعضی از امتیازها میتونستم بازی بهتری رو از خودشون به نمایش بذارن، ولی فکر میکنم یه مقدار در بعضی از توپها ناپخته و کم تجربه رفتار کردن.
من از بازی هیچی نمیگم، این برد رو تقدیم اونایی میکنم که در باختا کنارم بودن.
تیم کاله آمل نیز 3-3 بر شهروند عراق غلبه کرد. سایپایتان 3-1 دورنای ارومیه را از پیش رو برداشت و بازی حساس تیم‌های پیام خراسان و خاتم اردکان در سالن مهران مشهد در ست پنجم به دلیل درگیری و اعتراض‌های پیاپی بازیکنان دو تیم به تصمیمات داور نیمه تمام ماند. سازمان لیگ هم اعلام کرد دوشنبه آینده جلسه کمیته انضباطی با حضور ناظران، داوران، کاپیتان‌های دو تیم و نماینده باشگاه و اعضای کمیته انضباطی برگزار و پس از بررسی اظهارات حاضران رأی نهایی اعلام خواهد شد. همچنین تیم ملی والیبال ساحل به ایران با ترکیب رحمان رئوفی و حامد میرزاعلی در نخستین دیدار خود در جدول مقدماتی تور جهانی 4 ستاره لاهه هلند با نتیجه 2-0 نماینده انگلیس را شکست داد. تیم کشوران امروز در صورت کسب یک پیروزی دیگر به جدول اصلی مسابقات راه خواهد یافت. تیم ملی الف والیبال ساحل ایران نیز با ترکیب سالمی و وکیلی به مساف تیم لتونی خواهد رفت. تمرینات تیم ملی کاراته ایران برای شرکت در مسابقات کاراتوان پاریس در تهران پیگیری میشه. صحبت های روحانی و هروی مربی و سرمربی تیم و گنجزاده، مهدیزاده و پورشیب سه ملی پوش کشورمون رو بشنن.
دو جلسه تمرین داریم و یه جلسه استراحت برای بچه ها در نظر گرفتیم که هم تو بحث بدنسازی هم تو بحث کاراته شرایطی که برای بچه ها در نظر گرفتیم چه بعد فنی چه بعد آمادگی جسمانی داریم میریم جلو.
ما 7 مسابقه دیگه هم در پیش رو خواهیم داشت در پرمیر لیگ و 4 تا کاراته وان سری آ.
امسال هم سال المپیکی است 2019، تمام سال تو اردو هستیم. میذاره شاید ما متعلقه یکم هم سخت‌تر از بقیه هست، ولی خب دوست داریم، عاشق کارمون هستیم و برای اینکه بتونیم اون نتیجه ایدالمون رو بگیریم با جون و دل زحمت میکشیم.
کمتر از یک سال ما 11 تا تورنمنت باید شرکت کنیم و همه این تورنمنت ها مجموعش سهمیه المپیک ازش میاد بیرون و خیلی شرایط خاصیه.
تمرینات بدنسازی و کاراته ما خیلی خوب داره پیش میره، امیدوارم که این چند روز باقی موندم خوب انجام بشه.
هفته پرفشار زیادی اردو شروع شد و انشالله که بچه ها بدون آسیب و بدون هیچ درد عضلانی بتونن وارد اردوی بعدی بشن.
در ادامه هفته 21 لیگ برتر انگلیس بامداد امروز تیم نیوکاسل در حضور بیش از 40,000 هوادارش در سن جیمز پارک با 2 گل لوکاکو و راشفورد مغلوب تیم منچستر یونایتد شد تا من یونایتد در رده ششم 38 امتیازی شود. این چهارمین پیروزی متوالی شیاطین سرخ با هدایت اولی گونار سولشر بود. تیم چلسی در ورزشگاه استنفورد بریج لندن برابر ساوثهمپتون با تساوی بدون گل متوقف شد تا با 44 امتیاز در جایگاه چهارم باقی ماند. دیدار وستهام و برایتون به تساوی 2-2 و بورنموث با واتفورد به نتیجه 3-3 انجامید و وولورهمپتون 2-0 به کریستال پالاس باخت و هادرسفیلد 2-1 نتیجه را به بنلی واگذار کرد. در آخرین و حساس‌ترین دیدار این هفته امشب تیم رده سومی منچستر سیتی از لیورپول سرنشین از ساعت 20:30 دقیقه پذیرایی می‌کند. همچنین در دیداری باقی مانده از هفته 17 لیگ اسپانیا امشب تیم رئال مادرید مهمان تیم ویارال خواهد بود. پس از شکایت کمیته داوران از سرمربی تیم سپاهان اصفهان مبنی بر انتقاد و مطالب علیه داوران، کمیته انضباطی امیر قلعه‌نویی را به یک جلسه محرومیت از همراهی تیمش و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. همچنین کمیته انضباطی باشگاه زوبان اصفهان را نیز به دلیل اعتراض کادر فنی و سرپرست تیم در دیدار با نفت مسطران به پرداخت 30 میلیون ریال و به علت تخلف تماشاگرانش به پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. طبق اعلام کمیته انضباطی محمد رضا خلدبری بازیکن تیم پدیده به دلیل گرفتن 3 کارت زرد و به علت رفتار غیر ورزشی در بازی با ماشین سازی 2 جلسه محروم شد و نمیتواند تیمش را در بازی با تیم‌های پرسپولیس و استقلال خصوصا همراهی کند. اما وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک با حضور در خانه کشتی تهران از اردوی تیم ملی بازدید کرد. در این حال غلامرضا محمدی و محمد بنا سرمربیان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در دیدار با سلطانی فر برگزاری هرچه سریع‌تر مجمع فدراسیون کشتی برای مشخص شدن رئیس جدید فدراسیون را خواستار شدند. در این حال سلطانی فر وزیر ورزش هم درباره نتایج تیم‌های کشتی در المپیک آینده در توکیو گفت:
من خیلی امیدوارم که انشالله تیم‌های کشتی آزاد فرنگی ما به امید خدا در توکیو بتونه یه نتایج تاریخی بگیره. در فرنگی انشالله ما بتونیم نتیجه لندن رو تکرار بکنیم و همچنین در آزاد هم بتونیم باز نتایجی بهتر از گذشته بگیریم. واقعا دور از ذهن نیست.
و حالا صحبت‌های علیاری و کریمی دو ملی پوش و محمدی و بنا سرمربیان تیم‌های ملی کشتی آزاد فرنگی:
امیدوارم که اون روی جنگندگی که همیشه به ورزشکارامون القا می‌کردن مجدداً به بچه‌هامون القا بکنن و بتونیم تو میادین بزرگ افتخار آفرین بشیم.
مشکلات و دغدغه‌هایی که خانواده کشتی دارن، کشتی‌گیرا دارن، مربی ها دارن، اینها رو هم باید لطف کنن این عزیزان بتونن برطرف کنن.
آرامش و تثبیت و پایداری این آرامش و تعیین تکلیف شرایط فدراسیون کشتی هر چه زودتر.
انشالله که همه چیز ختم به خیر بشه و ما بتونیم جوری کار پیش ببریم که تو این 20 ماه تا المپیک شرمنده مردم نشه.
و بالاخره اینکه پیام صادقیان هافک سابق پرسپولیس و عثمان لیسپور ترکیه به سپیدود رش پیوست. همچنین علی قربانی مهاجم فصل قبل استقلال و اسپارتاک اسلوواکی هم با قرارداد 2.5 ساله به تیم سپاهان منتقل شد. از توجه شما متشکریم. روز شما بخیر.
مخاطبان عزیز رادیو جوان، از شما برای شناسایی و خرید کالاهای ایرانی سپاسگزاریم. در رادیو جوان کالاهای خود را به دیگران معرفی کنید. رادیو جوان،
مخاطب‌ترین شبکه رادیویی.
دوستات جمع کن دور هم با کیک گرجی. کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین
فضات شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه،
چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی،
نوش جان
چین چین.
لحظه هاتون بخیر. صبح شما بخیر باشه. اونایی که تهرانی هستن میدونن که دیشب حوالی ساعت 8:09 شب یه دونه های ریزی میبارید. ما فکر کردیم برف میخواد بیاد. صبح پا شدیم دیدیم به جای هوای برفی هوای بارونی پیش رومون هست. به هر حال وقتی که هوا بارونیه بعضی حواس سفر میکنن، اما اینکه کجا برید مهمه. جوانگشت رو از رادیو جوان بشنوید تا شما رو راهنمایی کنن که چه فصلی چه جایی خوبه برای سفر کردن.
هر جایی پرچمت رو میبینم احساس امنیت بهم میده، من مطمئنم پرچمش بالاست، هر کی که خاکت تو رو بوسیده. با جوان گشت که پر از انرژیه، میشه شهرهای زیبا تو شنا. اگه بعضی ها ازت جوان گشت میشه دنیا تو شناخت. نسبت به دنیا حس من خوبه، رو لبهای مردم که لبخنده، من جرأت هر کاریو دارم تا وقتی که پشتم دم و بنده. با جوان گشت که پر از انرژیه، میشه شهر
به نام خدا، خدایی که با بردن اسمش میشه امید و به خونه دل پاگشا کرد، خدایی که همیشه قبل از شروع سفر با صدای بلند میگیم الهی به امید تو. جوانای بهترین آب و خاک جهان، اهالی سرزمین بزرگ ایران، جوان دلا، اونایی که رادیو جوانو میشنون، سلام علیکم.
به به، عجب بارونی زده تهران که اینجوریه. میدونم خیلی از شهرستان هم نمنم بارون گرفته. جاده ها دوستان خیلی لغزندن. اونایی که تو ماشین آهنگ گوش میدن یا رادیو جوان دارن گوش میدن یهو هیجانی میشن، خودشون هم دارن میلغزن، حواسشون به این لغزندگی جاده باشه، لغزش در لغزش نشه، خدایی نکرده تو گارد ریل. بله توصیه همیشگی جوانگشت آقا سیر و سیاحت و گشت و گذاره. میگن جوانگشت جوانانه ترین برنامه ایرانگردی در عالمه. یعنی اینو ما نمیگیم، خود مردم دنیا میگن. یعنی یه روز اومدم مردم دنیا پرسیدم مردم دنیا اون برنامه اسمش چیه، یه دو سه نفری بینشون گفتن جوانگشت. بله نه چی انتظار کل مردم دنیا انتظار داشتیم. آقا قدیما ماشین و اتوبوس و قطار و هواپیما نبود که، ولی مردم بازم سفر میرفتن، دست جمعی کاروان تشکیل میدادن، میزدن به دل کویر و صحرا و بیابون و هر جایی که میتونستن میرفتن سفر. اونقدر میرفتن تا برسن به اولین کاروان سرا. این شکلی بوده، تو کاروان سرا بارا رو زمین میذاشتن، یه استراحتی میکردن، یه غذایی میخوردن. بعد اون وقت بوشفک میومد میگفتش باز این آقا مهربونه اومده با من بازی کنه. کشور عزیز ما ایران هم آقا پر از این کاروانسراهای تاریخی و زیبا. قدمت خیلی از این کاروانسراها خب برمیگرده به عهد صفوی. ما بعضی اوقات توی برنامه خودمون در مورد صحبت کردیم و البته که میدونید همشون به کاروانسراهای شاه عباسی معروفن، چرا که شاه عباس یکم به قصد احیای جاده ابریشم همین جوری هی کاروانسرا احداث کرد و من نمیدونم چرا اسم یکیشو به نام یکی دیگه نزد.
همش باید به نام خودم باشه، به نام شاه عباس. همیدین یا نه؟
آقا امروز تو برنامه جوانگشت میخواییم بریم سری بزنیم به یکی از این کاروانسراهای فوق‌العاده و تمرکز اصلیمون اونجایی که خیلی آدمای متمرکزی هستیم بر روی یکی از کاروانسراها در پاسنگان، یعنی در کیلومتر 20 مسیر قم به کاشان. بیاین تصور کنیم به عنوان سوال، تصور کنید که شما صاحب یکی از این کاروانسراهای قدیمی باشین. برای رونق دادن به اون کاروانسرا و برای جذب توریست اون کاروانسرا شما چه کارهایی انجام میدین؟ خود شما آره صاحب یک کاروانسرای قدیمی شدین، از مرمتش هم میتونید شروع بکنید، بودجه هم تا دلتون بخواد در اختیارتون، یعنی اصلا مشکل مالی به حمد خدا ندارید. اینجوریه. بعد چی کار میکنید؟ 2250952 یه شماره تلفن ماست، یه شماره تلفن دیگه داریم که قطعه ماشاءالله هزار ماشاءالله، یه دونه شماره پیامک داریم 30881. پس ببین 2250952 رو یادت نره ها.
از سرسبزی شمال تا خونگرمی جنوب، از بلندای شمال غربی تا پهنای جنوب شرقی این خاک پاک، میچرخیم و میگردیم با جوانگشت.
جوانگشت
نه نه
نه برو اون ور برو که این بابا همش تو دست و پای یه جا وایسا دیگه.
خب خودتون میگین هی برو اون ور بیا این ور پدر بزرگ.
واسه ببینم من یه سوالی دارم، تا حالا این قد بلند جز در موارد اووردن وسیله از ارتفاع بالا و نصب میلپرده و جاسازی آب میبگیری تو کمد فوقانی فایده دیگه ای هم داشته بدی؟ جوابشو واقعا بده.
بله خب خیلی فایده داشته پدر بزرگ، فقط اینجوری نبوده که. این دوربین شکاری حالا چیه دستتون پدر بزرگ؟
بابا مگه میشه آدم بیاد کاروانسرای پاسنگان پایگاه پرنده نگری بعد با خودش دوربین نیاره؟ میخوام پرنده بنگرم مهدی.
مهدی همچین آنهای خنده نداشته. حالا تا جایی که من میدونم پرنده ها اکثرا تو هوا پرواز میکنن و نه رو زمین، بعد افق دیدتون یه 10-20 متر میدونی باید جا به جاشه. پدر بزرگ چرا میزنی؟
اینو زدم تو عیبشی، یعنی من با 96 سال سن اختیار افق دید خودم رو ندارم؟ برو پیکارت بچه.
بابا من سر کار بودم دیگه، شما دوربین به دست رسیدین.
ببین
چی شد؟ خب پدر بزرگ حالا شما صرفه میکنید من بگم عذر خانوم بفهمه بد میشه ها.
عذر الان خوابه، تو اگه فضولی نکنی اون نفهمه.
چی بود پدر بزرگ؟
صدای پیامکمه.
شبیه صدای من بود.
آره یادت بود گفتم بگو دیلینگ، همه صدای تو رو گذاشتم رو زنگ موبایل همه بخندن. حالا بذار پیامک رو بخونم. چیه؟ مهدی بیا این گوشی و عجیب من بردار.
چی کار داری میکنی پدر بزرگ؟
بیا این گوشی و عجیب من بردار چجوری پیامک رو بخونم.
بذار بدین. خب اینم گوشی از جیبتون بفرمایید. اوه عذرا خانم پدر بزرگ، نوشته دیگه عاشق شدن و ناز کشیدن فایده نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره. نداره
مهدی این مگه قناری نبوده؟ چه کن ببین پیام از طرف عذرا طرف عذراه،
مگه فرقی میکنه این دوتا با هم دیگه؟
ببین خواستی زن بگیری قبلش بیا پیش خودم یه دوره کلاس ترفند همسرداری واسهت بدم، معلومه که اینا فرق میکنه. پیام کو بده ببینم
کجا داری میبینی پدر بزرگ. وایسی یه لحظه خواهش به پدر بزرگ وایسی. پدر بزرگ
آیا از سفرهای تکراری خود خسته شده ای؟ آیا از اینکه از جاده ها و مسیرهای رسیدن به مقاصد تفریحی خود بی اطلاعید به ستوه آمده اید؟ دیگر نگران نباشید، چون مسیریاب تمام مسیرهای مورد نیاز شما را خواهد یابید. چی گفتم؟
حدود 7 دقیقه باقی مونده تا ساعت 7 صبح. یه مهمانی دعوت کردیم به برنامه‌مون. سوال اول بگم راستی دوستای عزیزم، شما اگه صاحب یه کاروانسرا بودین برای پیشرفتش، برای توسعهش، برای جذب توریستش، برای اینکه بتونه باز یه اسمی در بکنه و مردم اون رو بیشتر و بهتر بشناسن، چه کار میکردین؟ فرض کنید بودجه داشتید تا دلتون بخواد، خلاقیت داشته باشین ها، فقط نگید مثلا تعمیرش میکردم بهش میرسیدم، اون هممون این کارو میکنیم. یه خلاقیت هایی داشته باشین که متفاوت باشه. آقا یه مهمانی دعوت کردیم به برنامه خودمون که بسیار بشاش، بسیار شاداب و خیلی پر انرژی هن. یعنی از همین ابتدایی که تشریف آوردم دوستش هم میگن که مهدی من میخوام مثلا اینو بگم، این نکته رو حتما باید ذکر کنیم. گفتم آقا ماشالله هزار ماشالله، سعید ابراهیمی پور سلام علیکم، خوش آمدید به رادیو جوان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز رادیو جوان برنامه جوان کشت.
زنده باشه. آقا سعید ابراهیمی پور از اون توپولای مهربونه، اصلا شما الان تصویرش دیگه میتونید تو ذهن خودتون مجسم کنید. آقا سعید خیلی خوش اومدی، خیلی خوشحالم که شما رو میبینم. آقا ما داریم میریم پاسنگان، ممکنه که بعضی ها این اسم رو نشنیده باشن یا به اونجا سفر نکرده باشن، اگه موافق باشین در مورد منطقه، در مورد موقعیت جغرافیاییش توضیح بدیم، بعد یواش یواش بریم به سمت همون کاروانسرایی که مردم باید بشنفن که چه کاروانسراییه. بله
همطور که اشاره کردید کاروان سراها رو برنامه امروزمون هست. کاروان سرای پاسنگان یکی از 999 تا کاروان سرای شاه عباسیه. همطور که از اسمش پیداست پاسنگان، پایه از سنگ.
آها، پایش از سنگ. سنگ
روی بستری از سنگ رودخانه است و در 20 کیلومتری اتوبان قم کاشان قرار داره، قبل از مجتمع معروف مارال ستاره.
بله.
شماره ثبت ملیش 357 است و از اون کاروانسراهایی که در سال 1321 ثبت ملی شده. در حال حاضر اگه بخوام برای
الان کل اون 999 تا ثبت ملی شده. آره دیگه، احتمالاً
تا اونجایی که من میدونم خیلی هاش و اینهایی که حالا داره کاربریش عوض میشه و از اون حالت مخروبه بودن به مجتمع گردشگری تبدیل
چقدر
میشه.
چقدر خوبه از حالت مخروبه تبدیل شه مجتمع گردش. نه
واقعا. آره. واقعا
مثلا همون جایی قدم بزنیم که یه زمانی مثلا دارم میگم اعتماد و نمیدونم چی چی، از اونجا مثلا با کجا می روی اعتماد؟ همون جایی که باید بروم، بعد می رود همون جایی که باید برود. اینجوری مثلا بوده.
حتما همینطوره، چون الان ما یک قسمتی از جاذبه های خود کاروانسرا یادگاری هایی که اونجا نوشته شده به در و دیوار اونجا با دستخط های بسیار قشنگ و با جوهر مشکی، البته خیلی هاش برمیگرده به حدود 300-250 حتی بیشتر از 300 هم من دیدم 1899 خارجی ها اونجا دیدن کردن. دو تا جهانگرد معروف که حالا مولر و خانم دیوالافوا هست این کاروانسرا رو دیدن و نقاشی کشیدن و توی قسمت‌های از خاطراتشون هم هست این کاروانسرا.
اینا هم رو دیوار چیزی کشیدن؟
1899 رو من دیدم ولی توی تاریخ نوشته شده، چون این کاروانسرا اندکی بعد از شاه عباس اول همونطور که اشاره کردین توسط یک تاجر قزوینی سرمایه گذاری شده و در امتداد راه ابریشم که بین قم و کاشان بوده تأسیس شده و درست شده.
درست. شروع پویش شرکت های خصوصی بوده به صورت خصوصی
تقریبا بین راهی های اون موقع دیگه.
خب
باز اگه راجع به معرفیش بخوایم با هم صحبت بکنیم، برمیگرده به عصر صفویه، یعنی بنای شاه عباسی است. نوع معماریش برای دوران شاه عباسی است. حالا همطور که دوستان و شنوندگانم میدونن به تایید شیخ بهایی نقشه های این کاروانسراها کشیده میشه و شاه عباس هم دستور ساختشون رو میده.
راستی این کاروانسراها حالا در عهد صفوی به واسطه اینکه قبل تعداد زیادی ساخته بشه، یکی از مهمترین ویژگیش سادگیش بوده، یعنی سعی شده در هم مصالحش، هم نوع معماریش، هم آب و رنگی که اون کاروانسرا داره نهایت سادگی در واقع ایجاد بشه. میخوام بدونم الان که داره تبدیل میشه مثلا به مجتمع گردشگری، این سادگی رو همچنان قراره با خودش حفظ بکنه یا نه قراره اصلا کلان شکل و شمایلش تغییر پیدا بکنه؟
به خاطر اینکه نوع دید خود من اینطوری که ما باید اون اصالت فرهنگی رو نگه بداریم، حالا سعی کردم که همون رو نگهرش دارم.
خیلی هم خوب.
یعنی چه توی تجهیزاتی که انجام داره میشه، چه تو خود بنا و مرمتش، چون این کاروانسرا رو خود ما مرمتش کردیم، این شرکت گردشگری پاسنگان که به اتفاق دوتا از برادران با هم هستیم. این رو
اسم برادرها چیه؟ سعید و
حمید و مجید دیگه.
حمید و مجید چه با
سعید و حمید و مجید همیشه هست. مجید وسطیشونه، حمید هم آخریشونه.
اسمای کتابای درسیمون هم بود همیشه سعید تو کتابای درسی، درسته سعید و سارا، این دوتا اسمایی بودن که همیشه تو کتابای درسیمون بودن. حالا یه اسم دیگه هم بوده، نمیدونم بچه ها بگین اگه اسم دیگه هم بوده.
حالا ما که سعید و سیمی نشونه داریم.
شما سعید و سیمی.
آره ما سعید و سیمی.
امین و اکرم هم داشتیم. بله
دیگه اونا نه.
خب
برگردیم به خود برنامه هایی که توی کاروانسرا هست. همطور که اشاره کردین شما، اون سادگی رو من نگرش داشتم به خاطر اینکه بحث فرهنگیه. یه جمله معروفی هست که همیشه من اونو دنبال میکنم، مهمان سراهای مشرق زمین کاروانسراها هستن، که حالا بیس اصلیش از زمان چاپارخانه ها بوده و در اوج تکاملش توی دوران صفویه هست و اون 999 تا که اگه بخوام اینجا اشاره بکنم و یک سوالی مطرح بکنم که اگه مایل باشید جایزش رو هم از صنایع دستی استان قم تعیین میکنم و از طرف شرکت گردشگری پاسنگان به برنده های این مسابقه خواهم داد.
الان میخواین سوال رو بگید؟
اگه امکانش باشه میتونیم بگیم.
پس یعنی علاوه بر این که دوستانمون از همین الان میخوان پیامک بدن بگن که در واقع خدمتتون هست، اگه صاحب اون کاروان سرای بودن چیکار میکردن برای توسعه و در واقع بهبود روند فعالیتش، این سوالو اگه جواب بدن چه جایزه‌ای میدین؟ الان میگین
صنایع دستی قم رو میدم.
یه چیزی از صنایع دستی قم. چی هست صنایع دستی؟
میتونم اشاره کنم به خرمهره که مال خود استان قمه، سفال قم،
بله،
معرق قم، انگشتر سازی و زیورالات سنتی.
یکی از اینا
رو
جایزه میدین. اینه برام.